آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک قرائت شد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید 30 تن از مادران عزادار و حامیانشان بازداشت شدند. و محمود احمدی نژاد برنامه پنجم توسعه را به مجلس شورای اسلامی برد. ساعت 21. درود بر شما شنوندگان و سپاس که در این یک شنبه شب 20 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2010 میلادی همراه ما هستید. در حالی که در بیشتر شهرهای ایران آسمان کمی ابری تا نیمه ابری است و در بیشتر شهرها در شرق، شمال غرب و برخی شهرهای مرکزی ایران امشب دمای هوا تا 5 درجه سانتیگراد زیر صفر هم خواهد رسید، من علیرضا کرمانی مجله شبانگاهی امروز را پیشکش شما می کنم از شهر پراگ، قلب اروپا، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا از این شهر به گوش شما می رسد. دمای هوا در این شهر پوشیده از برف همینک 3 درجه سانتیگراد زیر صفر است. اگرچه هوای بیرون در اینجا و آنجا زمستانی و سرد است، اما با این آرزو که خانه هاتان گرم باشد و دل هاتان گرم تر، پیش از هر چیز به روش همیشگی مجله شبانگاهی امروز را هم با خبرها آغاز می کنیم و با همکارم بهروز کارونی که همینک با دستی پر از خبر در کنار من نشسته است. درود بر شما آقای کارونی.
درود بر شما و همچنین شنوندگان گرامی. گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک در جلسه علنی امروز یک شنبه قرائت شد. بنابراین گزارش انتقال 147 تن از بازداشت شدگان 18 تیر به بازداشتگاه کهریزک با دستور و اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته است. در گزارش کمیته ویژه مجلس کشته شدن 3 تن از منتقل شدگان به کهریزک به نامهای محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی تایید شده و به عواملی متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما، فقدان کولر و همچنین ضرب و شتم و بی‌توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمانی آنان نسبت داده شده است. پیش از این سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در گفتگو با اعضای این کمیته علت مرگ این 3 نفر را مننژیت ذکر کرده بود، اما در گزارش کمیته ویژه مجلس مرگ بر اثر مننژیت رد شده است. در این حال در گزارش کمیته ویژه مجلس وقوع هر گونه تجاوز جنسی به بازداشت شدگان تکذیب شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش داده است که شامگاه روز شنبه نیروی انتظامی و افراد لباس شخصی به تجمعی مادران عزادار و حامیان آنها در پارک لاله تهران و خیابان‌های اطراف آن حمله کرده و 30 تن از آنها را بازداشت کردند. در بخش گزارش‌ها گفتگویی را با هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی برنامه پنجم توسعه را ارائه کرد. محمود احمدی نژاد در معرفی برنامه پنجم ایجاد فرصت‌های برابر برای تمامی ایرانیان و همچنین کم حجم بودن آن را از ویژگی‌های این برنامه ذکر کرد. او همچنین گفت که برنامه پنجم بر اساس تجربیات اجرای 4 برنامه گذشته تهیه شده است. با این حال گزارش عمل کرده برنامه 4 هنوز از سوی دولت محمود احمدی نژاد به دولت به مجلس ارائه نشده است. از سوی دیگر علارغم اینکه مطابق قوانین ایران لایحه بودجه سالانه باید تا 15 آذر ماه ارائه شود، دولت 10 هنوز لایحه بودجه سال آینده را نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی نگذاشته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در همین باره گفت در 2 ماه آخر سال باید 2 موضوع را از طریق کمیسیون تلفیق و همچنین کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار دهیم و این مشکلات زیادی را خواهد داشت. محمود احمدی نژاد امروز گفت که دولت آماده است لایحه بودجه را هفته آینده به مجلس ارائه کند.
با سپاس از بهروز کارونی و پس از خبرها نیم نگاهی بیاندازیم به آنچه همکارانم فراهم آورده‌اند برایتان در این مجله شبانگاهی. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مهلت دادن‌های ایران و آمریکا به یکدیگر موضوعی سیاسی است. احمدی نژاد نامه‌های مردم را نمی‌گیرد چون بی‌فایده است. کمپین بین المللی حقوق بشر میگوید مادران عزادار باید بی قید و شرط آزاد شوند. و باز هم حمله به مادران عزادار و بازداشت آنان، گفتگویی در همین باره. همه اینها و بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی رادیو فردا. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تأکید دوباره بر این که ترجیح ایران تأمین سوخت از خارج از کشور است، اما درباره مهلت تعیین شده از سوی ایران برای تأمین سوخت راکتور تهران گفته است این مهلت ها سیاسی است. خانم کلینتون و سخنگوی کاخ سفید مهلتی را اعلام کردند و وزیر خارجه ایران هم متقابلا مهلتی را اعلام کرد. مانیا منصور.
علی اکبر صالحی که اظهاراتش در مورد تامین سوخت راکتور تهران در خبرگزاری دانشان ایران ایسنا انعکاس یافته، در مورد مهلت تعیین شده از سوی ایران برای تامین سوخت راکتور تهران گفته است این مهلت‌ها سیاسی است. خانم کلینتون و سخنگوی کاخ سفید مهلتی را اعلام کردند و وزیر امور خارجه ایران هم متقابلا مهلتی را اعلام کرد. اشاره آقای صالحی به سخنان اخیر منوچهر متحی وزیر امور خارجه ایران است که در نخستین روزهای ژانویه 2010 به غرب هشدار داد که چنانچه تا پایان ژانویه نسبت به تامین سوخت راکتور اتمی تهران با ایران به توافق نرسد، ایران خود نسبت به تامین سوخت اقدام خواهد کرد. این تعیین مهلت در حالی بود که ایالات متحده هم تا پایان سال 2009 به ایران فرصت داده بود که با پیشنهاد وین برای تبادل 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 3.5% با 120 کیلوگرم سوخت مورد نیاز راکتور تهران موافقت کند. اکنون در شرایطی که مقامات تهران از زمان برگزاری نشست وین در اواخر مهر ماه امسال از پاسخ صریح به این پیشنهاد سر باز زدند، اکنون علی اکبر صالحی با تایید پذیرش این پیشنهاد از سوی ایران میگوید به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی اعلام میکنم که ترجیح ما تامین سوخت از خارج است. او در مورد دلایل پذیرش چنین پیشنهادی ضمن تاکید بر اینکه ایران حق دارد 100% غنی سازی کند اضافه کرده است قبلا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بودیم که نصف و چیدمان سانتریفیوژهای ما بگونه است که بیش از 5% غنی‌سازی نمی‌کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین تصریح کرده است که موضوع تبادل سوخت همچنان به قوت خود باقی است و ایران تنها به دنبال یک ضمانت عینی است که وقتی اورانیوم خود را تحویل می‌دهد، اورانیوم با غنای 20% بگیرد. آقای صالحی این ضمانت عینی را مبادله سوخت به طور همزمان در خاک ایران عنوان کرده است. پیشتر منوچهر متکی با افشای بخشی از پاسخ ایران به پیشنهاد کشورهای غربی در مورد تامین سوخت راکتور تهران گفته بود ایران آمادگی دارد 400 کیلوگرم اورانیوم 3.5% خود را با سوخت 20% در کیش مبادله کند. این پیشنهاد با استقبال مقامات غربی مواجه نشد و یک مقام آمریکایی در همان زمان به خبرگزاری فرانسه گفت پیشنهاد وزیر خارجه ایران در مورد تبادل بخشی از اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور تهران در جزیره کیش رد شده و آن را ناسازگار با پیشنهاد وین دانست. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در پی تولید جنگ افزار هسته‌ای است و از این رو ایران را برای توقف برنامه غنی‌سازی‌اش که می‌تواند کاربردی دوگانه در فعالیت‌های نظامی و غیر نظامی داشته باشد تحت فشار گذاشتند. ایران اما همواره با رد این ادعاها تأکید کرده است که در برنامه هسته‌ای خود اهداف صلح‌آمیز را تعقیب می‌کند و تنها به دنبال تامین برق است.
مهلت دادن‌های ایران و آمریکا سیاسی است، گفته های رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود در گزارشی از مانیا منصور.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 21:09. نامه‌های مردمی در سفرهای استانی احمدی نژاد حذف شد. کمیته امداد امام خمینی طی نامه‌ای از آقای احمدی نژاد خواست است دیگر از مردم نامه دریافت نکند، چرا که این کار بیفایده است. آزاده اسدی.
عدالت محوری یکی از شعارهای اساسی دولت نهم بود و گفته میشد بر همین اساس طرح سفرهای استانی هیئت دولت شکل گرفت. در این طرح گفته میشد قرار است مسئولان مرکزی با نیازها و شرایط محلی مناطق مختلف کشور آشنا شوند و در این زمینه برنامه‌ریزی کنند. دریافت نامه‌های مردمی در این سفرها یکی از بخش‌های مهم بود که باعث شده بود بعضی از ساکنان هر استان مشکلات شخصی و شهری خود را نوشته و به دست هیئت همراه در این سفرها برساند، با این امید که رئیس جمهور به نیاز و درخواست آنها شخصا رسیدگی کند. مسئول پیگیری نامه‌های سفرهای استانی آقای احمدی نژاد چندی پیش گفت که در دور دوم سفرها به جای اینکه مشکلات مردم کمتر شود و نامه‌ها هم کمتر، حتی کارمندها هم به جمع نامه‌بده‌های سفرهای استانی اضافه شدند. شنبه 19 دی ماه کمیته امداد امام خمینی در خبری اعلام کرد نامه گرفتن در سفرهای استانی حذف شد و از این پس جمع‌آوری نامه‌های مردمی و پیگیری آنها از دستور کار دولت خارج می‌شود. کمیته امداد به عنوان مسئول اصلی پیگیری نامه‌های مردمی طی نامه‌ای خطاب به آقای احمدی نژاد گرفتن نامه در دور سوم سفرهای استانی را بدون اثر و منشأ سوء استفاده دانست. سرپرست کمیته امداد امام خمینی گفته است از آنجایی که دولت هیچ اعتباری برای این نامه‌ها به کمیته امداد اختصاص نداده، کمیته امداد فقط در حد توان خود به این درخواست‌ها پاسخ می‌دهد. مسئول پیگیری نامه‌های سفرهای استانی در مورد تامین بودجه رسیدگی به نامه‌های مردم گفته است در دور اول 2,200,000 نامه به کمیته امداد داده شده و در همان زمان هم دولت حدوداً 250 میلیارد تومان اعتبار برای رسیدگی و پاسخگویی به این نامه‌ها اختصاص داده است. این مسئول اعلام کرده که با همه این مسائل دیگر در این دور از سفرها نه خبری از وانت هست و نه پیک عدالت برای جمع کردن نامه‌ها. ایشان تأکید کرده که این موضوع ارتباطی به تمام شدن انتخابات و تبلیغات مربوط به آن ندارد و از این پس قرار است سفرهای استانی بیشتر فرهنگی باشد. برخی معتقدند طرح نامه‌نویسی مردم به رئیس جمهور در سفرهای استانی در کنار تعریف عدالت محوری از سوی دولت نهم عملکرد سیاسی و تبلیغاتی هم بوده و در جهت موفقیت آقای احمدی نژاد در انتخابات دور دوم انجام می‌شده است. برخی هم از این شیوه به عنوان اهانت به مردم یاد می‌کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان سال پیش از این روش که از آن به عنوان گداپروری و اقتصاد صدقه پروری دولت احمدی نژاد یاد می‌کرد انتقاد کرده بود. آیت الله جوادی آملی هم گفته بود کشور را به صورت کمیته امدادی و صدقه ای اداره کردن هنر نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم از دیگر مسئولان نظام است که در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت نهم از تعبیر اقتصاد صدقه‌ای استفاده کرده بود. اما آقای احمدی نژاد چند ماه مانده به پایان دوران اول ریاست جمهوریش و در دور دوم سفرهای استانی خطاب به کسانی که به روش او در این نوع سفرها انتقاد کرده بودند گفته بود شما از ملت فاصله گرفته اید و فکر می‌کنید این روش گداپروری است. در شرایطی که نهاد مسئول بررسی نامه‌ها هم از تعداد رو به افزایش نامه‌های مردمی در سفرهای استانی عاجز شده بود، کمیته امداد طی نامه‌ای رسماً از آقای احمدی نژاد خواست که از مردم نامه‌ای دریافت نکند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
خب همان گونه که در خبرها هم شنیدیم، شامگاه شنبه بیش از 100 تن از نیروهای انتظامی و لباس شخصی در حوالی پارک لاله و خیابان‌های اطراف آن به مادران عزادار و حامیان آنها حمله کردند و 30 تن از آنان را بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. همکارم بهروز کارونی گفتگو دارد با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، و از او درباره چگونگی بازداشت این 30 تن و نیز تجمع امروز در برابر بازداشتگاه وزرا پرسیده است. هادی قائمی:
وقتی که این 3 نفر به بازداشتگاه وزرا منتقل میشن، 9 نفرشون به اتاق اورژانس بیمارستان های سجاد و فیروزگر برده میشن به خاطر بیماری های مختلفی که دارند. از این 9 نفر برخیشون رو تا آخر شب به وزرا برمیگردونن و بقیهشون شب رو در اتاق اورژانس سپری میکنن و صبح به وزرا برده میشن. صبح یک شنبه وقتی که خانواده های مادران و حامیانشون به وزرا میرن برای پیگیری پروندهشون هیچ گونه جوابی بهشون داده نمیشه و از اینها خواسته میشه که به دادسرای انقلاب برن که هیچ خبری از اینجا هم نبوده. در همین حین در جلوی وزرا یک ماشین اورژانس وارد مجتمع میشه که با وجود بیماری های مادران که در بازداشت هستن نگرانی های بسیاری رو به وجود میاره و حامیان مادران شروع میکنن به شعار دادن که مادران رو آزاد کنید، درود بر مادران، و همچنین خیابان های اطراف رو محدود میکنن و توجه ماشین ها و اهالی اطراف رو جلب میکنن که به این شعارها افزوده میشه. در همین حین ماموران امنیتی شروع به ضرب و شتم و با خشونت به متفرق کردن جمعیت میپردازند و همچنین دو نفر از کسانی که در ماشینی از اونجا رد میشدن و عکس میگرفتن رو دستگیر میکنن و به درون وزرا انتقال میدن. در همین حین هیچ گونه اطلاع دیگه از وضعیت مادران بازداشت شده ارائه نشده و نگرانی های بسیاری در مورد وضعیت سلامتشون وجود داره.
این نوع برخوردها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ اون با توجه به اینکه طی این چند ماهی که از راهپیمایی شنبه های اونها میگذره هیچگاه راهپیمایی رو نه شعاری داده شده نه به تشنش کشیدن منطقه‌ای رو که اقدام به راهپیمایی سکوت کردن.
این مادران خواستهای بسیار به حقی دارن. اینا میخوان ببینن که فرزندانشون چرا و به توسط چه کسانی کشته شدند و حامیانشون همینطور. بسیار مایه تأسف هست و نشون میده که قوه قضاییه ایران به هیچ وجه منظر نمیاد به دنبال عدالت در مورد پرونده این فرزندان این اشخاص باشه و همینطور یورش بردن و بازداشت مادرانی که سن بالایی دارند و عزادار هستند جدا در هیچ فرهنگی قابل قبول نیست و با این گونه رفتار بسیار نیروهای حکومتی عدم احترامشون رو برای اساسی ترین حقوق و کرامت انسانی اشخاص در ایران به نمایش گذاشتند.
به نظر شما اگه ما بخوایم که رفتار مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران رو با معترضین یا فعالان مدنی که طی همین روزهای اخیر شمار زیادی از اونها بازداشت شدن، فعالانی که در بین اونها چهره‌ای مدافع حقوق بشر هم به چشم می‌خوره، این کارنامه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نشون دهنده این هست که هیچ گونه صدایی در جامعه تحمل نمیشه و این بازداشت‌ها مخصوصاً بازداشت کسانی مثل فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر و مادران عزادار که تنها خواستار پیگیری وضعیت قانونی پرونده ها هستند، خواستار پاسخگویی هستند، متاسفانه نشون میده که هیچ گونه اراده‌ای برای اجرای عدالت وجود نداره و موجب خواهد شد که نیروهای خودسر و تندروی حکومت همچنان در این عرصه ها به یکدیگری ادامه بدند، چیزی که خود مسئولان حکومت ایران در چند روز اخیر تکیه میکنند که باید به قانون پایمند بود. خب اگه باید به قانون پایمند بود چرا خواسته های این افراد پاسخگویی نمیشه؟ چرا این پرونده ها دنبال نمیشه؟ چرا قتل های مثل حتی قتل دکتر رامین پوراندرجانی دنبال نمیشه و در عوض میبینیم که با سرعت و با خشونت تمام صدها نفر بازداشت میشن و در جاهای معلوم نگهداری میشن؟
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی. به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 21:18. در این بخش از این مجله شبانگاهی شما میزبان خواهید بود با صدا و پیام های خودتان. با هم گوش میکنیم.
میخواستم به این برادران بسیجی و رهبرشون بگم آقا دیگه قرن 21 ملت سوادشون رفته بالا، اینترنت هست، تا کی میخواین دروغ بگین؟ تا کی میخواین فیلتر کنین؟
من یه جانباز جنگ 8 سال دفاع مقدس هستم. به یه احمدی نژاد بگیم خسارت آمریکا رو ولش کنید، جنگ جهانی دومو. اون 8 سال ما رو خودمونو بگیری که عراق به ما تحمیل کرد، تمام زیربناها و صنعت نفتمون رو به این برد. اون 8 سال رو بگیری. خیلی متشکرم.
آقای احمدی نژاد خواهان خسارت هستند در مورد جنگ 70 سال پیش با انگلیس و چرا نمیان خسارت ایران رو از عراق درخواست بکنن؟ با توجه به اینکه دولت علی عراق از زمانی که صدام سقوط کرده در ماه 30 میلیون دلار بابت غرامت جنگی به دولت کویت پرداخت میکنه، بس غرامت ما که خیلی بیشتر از این حرفاست کجا هستش؟
عزیزان جنبش سبز بیاد داشته باشین عزیزان ما در زندان بیگناه و در شرایط سخت سر میبرند و وظیفه همه ماست که در ایام بهمن پیاریشان بشتابیم. با تشکر.
در کلبه معکر دور افتادهی در جنوب کرمان با بچه هم نشستم و از آهنگای خیلی خوب شما داریم لذت میبریم تو این سرمای ننوجان. منتها به سرمای شهر زیبای پراگ نمیرسه. همیشه با شما این رادیو فردایی عزیز موفق و زنده بمونید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
خوب در ادامه باز هم به خاطر وضعیت ویژه مادران بازداشت شده عزادار گزارشی در همین باره داریم. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ضمن محکوم کردن بازداشت 30 تن از این مادران عزادار در روز یک شنبه خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و همچنین شناسایی و محاکمه عاملان حمله و بازداشت این مادران شده است. مانیا منصور.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران طی بیانیه‌ای که روز 10 ژانویه 20 دی ماه منتشر ساخته، حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی به مادران عزادار در پارک لاله تهران و دستگیری 30 تن از مادران عزادار و حامیان آنها را در روز شنبه 19 دی ماه محکوم کرده است. آنطور که در بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و زبان یک شاهد عینی آمده است، بیش از 100 نفر از نیروهای انتظامی و لباس شخصی روز شنبه در حدود ساعت 4 بعد از ظهر در پارک لاله و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده و در حالی که نمی‌گذاشتند کسی روی نیمکت‌های پارک بنشیند، مانع از تجمع مادران عزادار شدند. این شاهد ادامه می‌دهد که بین ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر در حدود 70 تن از مادران در پارک جمع شده بودند که نیروهای امنیتی دنبال آنها کرده و آنها را وادار کردند که از پارک خارج شوند. تعدادی از آنها موفق به فرار شدند، اما در حدود 30 نفر از مادران را بازداشت کرده و به زور سوار خودروهای انتظامی کردند و آنها را به بازداشتگاه وزرا منتقل کردند. شاهد می‌افزاید که مادران در موقع سوار شدن بر ونهای نیروی انتظامی مورد اذیت و آزار قرار گرفته، به طوری که یکی از مادران که 75 سال سن داشته به بیمارستان منتقل شده است. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در این بیانیه میگوید هیچ فرهنگی اجازه چنین خشونتی را علیه مادران نمی‌دهد. چگونه این دولت که ادعای اخلاق و مذهب می‌کند با مادرانی که فرزندانشان کشته شدند چنین برخورد می‌کند؟ او در ادامه می‌افزاید مقام‌های ایرانی باید بدانند که فعالیت‌های مادران عزادار جز با پاسخ دادن به مطالبات آنها متوقف نخواهد شد. پایان نقل قول. مادران عزادار و حامیان آنها در خرداد ماه سال 88 و بعد از شروع اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران و توسط مادرانی شکل گرفت که فرزندان خود را در این حوادث از دست دادند. آنها عصر هر شنبه در حالی که لباس‌های سیاه می‌پوشند در پارک لاله تهران دور هم گرد آمده و در سکوت تجمع مسالمت‌آمیزی را برگزار می‌کنند. آنها خواهان پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کشته شدن، ناپدید شدن و یا زندانی شدن فرزندان خود هستند. در بسیاری از موارد تجمع مسالمت‌آمیز مادران عزادار در پارک لاله با حمله و برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در پایان بیانیه خود از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا هرچه سریع‌تر مادران بازداشتی را آزاد کرده و عاملان حمله و بازداشت این مادران را شناسایی و محاکمه کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بارش سنگین برف، خیابان‌ها و بزرگراه‌های لغزنده، قطع پرواز هواپیماها و حرکت قطارها و بالاخره حوادث بیشمار رانندگی از جمله مسائلی که از روز جمعه به این سو دردسرهای فراوانی برای بخش اعظمی از ساکنان اروپا پدید آورده است. برف و یخبندان در اروپا، در گزارش همکارم شهرام میریان.
برف و یخبندان و طوفان شدید در آلمان رفت آمد در خیابانها و بزرگراها را با اختلال روبرو ساخت، به قطع پرواز هواپیماها پرداخت و حرکت قطارها را لغو و یا با تأخیر مواجه کرد. تا شامگاه روز شنبه بیش از 220 پرواز هواپیما در فرودگاه بین المللی فرانکفورت خط خورد و بارش سنگین برف باعث قطع ارتباط ساکنان یک جزیره 13,000 نفری در دریای شمال با دنیای خارج شده. در این جزیره بیش از 2 متر برف بارید است. در بلژیک لغزندگی جاده‌ها یک کشته بر جای گذاشت، سقوط بهمن در روسیه جان 5 کوه نورد را گرفت، ریزش برف سنگین در جزیره مایورکا در اسپانیا که از 25 سال پیش به این سو سابقه نداشته، دردسرهای فراوانی برای ساکنانش فراهم ساخت. قطع برق در بخشی از جنوب فرانسه زندگی 15,000 خانواده را مختل ساخت. برف و یخبندان باعث شد که 1/4 پرواز هواپیماها در فرودگاه شارل دوگل لغو شود و پرواز و فرود هواپیماها در فرودگاه تولوز و لیون به طور موقت قطع شد. در ایتالیا آب رودخانه تیبر طغیان کرد، در شمال این کشور همچنان برف می‌بارد و در مناطق کوهستانی خطر سقوط بهمن وجود دارد. به خاطر ریزش برف سنگین در شرق جمهوری چک، رفت آمد وسایل نقلیه با اختلال فراوان روبرو شده. همین وضع در غرب و جنوب لهستان هم حاکم است. از کشور پرتغال هم بارش سنگین باران گزارش شده. در میان بوده و هستن کسانی که فارغ از این همه آشفتگی جوی که سراسر اروپا را فرا گرفته، بدن خود را به آبهای یخزده دریای شمال سپردند. زنان و مردان عضو 14 انجمن آلمانی و دانمارکی بنابر سنت همه ساله خود با لباس شنا در آبهای زیر 0 درجه به شنا و تفریح پرداخته و مورد تشویق تماشاگران هم قرار گرفتند. تنها کشوری که در اروپا از گزند ریزش برف سنگین و یخبندان در امان مانده بلغارستان است. در این کشور همینک هوای بهاری 20 درجه بالای 0 حاکم است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب از اروپای سرد و برفی که بگذریم، میرسیم به دنیای داغ داغ ورزش با فریبرز غریب.
در ادامه هفته 22 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران، تیم استقلال تهران در ثانیه‌های واپسین بازی در برابر سایپای کرج با به ثمر رساندن گل مساوی از یک شکست حتمی گریخت. در این دیدار که عصر یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، ابتدا تیم سایپا در دقیقه 24 توسط رضا خالقی‌فر دروازه آبی پوشان را باز کرد و در حالی که بازی تا ثانیه‌های پایانی وقت اضافه با همین نتیجه پیش می‌رفت، حنیف عمرانزاده گل تساوی استقلال را به ثمر رساند. در دقایقی از این دیدار هواداران استقلال به دلیل بازی ضعیف تیمشان بر علیه بازیکنان شعار دادند. در چند دیدار مهم دیگر روز یکشنبه، سپاهان اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی در خانه در برابر فولاد خوزستان نتیجه بهتر از تساوی 1-1 کسب نکرد و تراکتورسازی در تبریز در حضور هواداران بیشمارش با 1 گل از سد پیکان قزوین گذشت. 27 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا امشب در شهر لواندا مرکز آنگولا آغاز می‌شود. مسابقات جام ملت‌های سال 2010 آفریقا در حالی آغاز می‌شود که این بازی‌ها تحت تأثیر حمله تروریستی به اتوبوس حامل اعضای تیم توگو قرار گرفته که به گزارش خبرگزاری‌ها تاکنون 3 کشته بر جای گذاشته است. این بازی‌ها با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی انجام می‌شود که امشب در دیدار افتتاحیه در گروه اول آنگولا میزبان مسابقات به مصاف مالی می‌رود. در اروپا برف و سرمای شدید باعث مختل شدن ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس شد. دیشب در آغاز هفته 21 لیگ برتر 5 مسابقه به دلیل شرایط نامناسب جوی لغو و امشب هم 2 بازی وستهام با وولورهمپتون و لیورپول با تاتنهام به همین دلیل انجام نشد. در اسپانیا اما با وجود سرمای کم سابقه امشب هفته 17 لالیگا پیگیری می‌شود. در چند مسابقه مهم امشب اوساسونا همراه بازیکنان ایرانیش جواد نکونام و مسعود شجاعی به میهمانی دیپورتیو لاکورونا می رود، بارسلونای صدرنشین در خانه تنریف بازی دارد و شاهزادگان مادریدی هم در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبانی از مایورکا را بر عهده دارند. و نیکولای داویدنکو تنیسباز روسی با پیروزی بر رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 2 جهان قهرمان تورنمنت تنیس دوحه شد. داویدنکو که در مرحله نیمه پایانی روجر فدرر سوئیسی مرد شماره 1 جهان را هم شکست داده بود، دیشب در بازی فینال 2-1 نادال را شکست داد و جام قهرمانی را بالای سر برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله شبانگاهی روز یکشنبه رسیدیم. من علیرضا کرمانی و همراه دیگر همکارانم در بخش‌های خبر، تحریریه و فنی به شما بدرود میگویم. 45 دقیقه دیگر باز هم خبر، باز هم گزارش، اما تا آن بخش خبری، این شما، این رادیو فردا و این ترانه.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
در نو بهار عشق تو باورم کردی، با اولین خواهی تو پرپرم کردی، وقت شنیدن ها تو قصه پردازی، وقت خریدن ها تو بال پروازی، سر تا به پا بیرونم مجنون، طرف مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. دیدی چقدر آسونه واسه زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی. سر تا به پا بیرونم مجنون، تر از مجنونم، پریشونم پریشونم تو کردی. چقدر آسونه آتش زدن برخونه، پشیمونم پشیمونم تو کردی.
Hadi şuna,
هری سویم تو کردی چقدر رستونه آتن زدن بر خونه پشیمونم تو کردی پشیمونم تو کردی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ستاره این از ما اون از شب تاریک و این از را این از من تنهایی بی هم صحبت و کجای اون از غروب این از سهر وقتی منتظرم بی هم سهر حالا که به خونه رسیدم تو بودم اون از رسون این از ما دستای سهر ببریدم ای داد از غم تنهایی ای داد از غم تنهایی تو کجایی میتو هر روز هم میدینی شبای سر قضیه ستارم روز آماس و شنگ شب از دیره ولی اسم تو به ترین تهان نه پیامی نه نشونی رو زمین یا آسمون کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
شکت بند تر اومد باد به قبقب اومد و ماه برون نیومد خر به مکتب اومد گربه به مطبخ اومد غلام به مرکب اومد آب زاب نیومد آتل و باطل اومد عروس به فاسق اومد مشت و خزونه اومد شام به سر نیومد کور به منظر اومد لال به مغز اومد خس به سنگر اومد جام به لفر اومد این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره اون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست و سخون نداره میل پشت بوم نداره اون خورده و جون نداره بابا نداره 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 آتش به خرمن اومد بهار به بهمن اومد شاخ به سر در اومد راه به سر نیومد حیرون و ویرون اومد زیره به کرمون اومد سنگ ز گردون اومد این جام به سر نیومد شیم به توبه اومد این قصه به سر نیومد این دست و سکون نداره میل پشتبون نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه این دست و سکون نداره میل پشتبون نداره نون خورده و جون نداره بابا نداره 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 نه
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. استخون نام این ترانه است از گروه 127. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ای چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو بدان در انتظارم، ای تو ماندم چه عذاب هر حقیقت توی دنیا، امشب هوا چه عبی
تو به تو هر شب کنارم، بی تو عشق جا بدانم، تو بدان در انتظارم، بی تو مانده چه عذابه، هر حقیقت توی دنیا مثل یه خوابه، امشب
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم پس از 16 سال آیت الله ثانی را واجد شرایط مرجعیت ندارد. به نظر شما این موضوع به رویگردانی مقلدان یا هواداران از آیت الله ثانی میانجامد؟ و در اینجا پاسخهای شما.
جامعه مدرسین با این کارش هیچ تأثیری نمیتونه بذاره، حتی اون طرفدارای قبلی آقای ثانی متأسف‌تر و آتشی‌تر میشن.
تا زمانی که آقای منتظری زنده بود شما از آقای ثانی هیچی نمیگفت مرجع تقلید بشه یا نشه. حالا سوال ما اینه که چرا شما زیم کردین ایشونو مرجع تقلیدش بکن؟ آخه چه توفیری به شما میکن؟
آیت الله ثانی مثل آیت الله خامنه‌ای یک شبه آیت الله نشده است که کسی بتواند مرجعیت ایشان را باطل کند.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
پیدا به
نشه، یه چیزی بگه به ما دیوونه.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
چشمای مسته دلدار دیگر